آب رژه دارم. اون روز 15 دی بود، بنده در اونجا نشسته بودم، دیدم که صدر فرماندار و قم که برادرزاده صدر الاشراف بود، عده زیادی از آیون و علما هم نشسته بودن. گفت حضرت آیت الله اعلی حضرت همایونی دستور داده که ما قم رو لوله‌کشی کنیم به امر حضرت عالی.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یارانی همراه و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
Thank you.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 18 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 10 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 8 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار سیاسی از این را هم خواهد شنید. سلام مجدد خدمت شما یاران همراه، از شما دعوت میکنیم تقویم تاریخ رو بشنوید.
یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 18 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 10 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 8 می سال 2025 میلادی. هشتمی مه روزی صلیب سرخ و هلال احمر نامگذاری شده است. صلیب سرخ عنوان سازمان بین المللی است که برای تسکین عالم بشری و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی طبق موافقتنامه ژنو در سال 1864 میلادی تشکیل شد. ژان هانری دونان سوئیسی نقش موثری در تشکیل این سازمان جهانی داشت. او در سال 1862 میلادی پیشنهاد کرد که خدمت به رنجوران و زخمی های نظامی فعالیت بی‌طرفانه محسوب شود. این پیشنهاد با استقبال انجمن های امور خیریه مواجه شد و موافقتنامه کنفرانس بین المللی ژنو در سال 1864 میلادی برای بهبود وضع مجروحان نظامی تدوین شد. از آن پس جمعیت های ملی صلیب سرخ به وجود آمد و گسترش یافت. همچنین به پاس تلاش هانری دونان روز 8 می سال روز تولد وی به عنوان روز جهانی صلیب سرخ تعیین شد. در کشورهای اسلامی به جای صلیب سرخ هلال احمر به عنوان نماد این سازمان به کار گرفته شد. مطابق آخرین آمار 126 جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر با بیش از 250 میلیون نفر عضو در سطح جهان فعالیت دارند. هزار و پنجاه و هفت سال پیش در روز 10 ذی‌القعده سال 389 هجری قمری سلسله ایرانی سامانیان پس از 128 سال حکومت بر خراسان، ماورالنهر و بخش از ایران مرکزی توسط ایلک خان مغول منقرض شد. وی یکی از غلامان ترک بود که به خاطر نفوذ آنها در دربار سامانیان این سلسله رو به انحطاط نهاد. پادشاهان سامانی در دوره اقتدار خود با آبادانی شهرهای قلمرو خود پرداختند. آنها به ویژه به گسترش علم و ادب و تکریم عالمان، ادیبان و شعرا توجهی زیاده داشتند، به گونه که مراکز علمی متعدد در شهرهای مختلف آسیای مرکزی و خراسان در شمال شرقی ایران تأسیس کردند. همزمان با اضمحلال سامانیان، خاندان آل بویه و سلسله از ترکان به نام غزنویان در ایران قدرت یافتند. 74 سال پیش در روزی 18 اردیبهشت ماه سال 1330 هجری شمسی، رشید یاسمی، شاعر، محقق و مترجم معاصر ایرانی درگذشت. او با همکاری ملک الشعرای بهار، ادیب و شاعر برجسته معاصر ایران، مجله دانشکده را تأسیس نمود. وی در این مجله و روزنامه‌های دیگری آن دوران همچون نوبهار، آینده و ارمغان آثار و نوشته‌های خود را منتشر کرد. استاد یاسمی طی سالیان متوالی آثار مفید را تألیف و ترجمه کرد که از میان آنها میتوان به کتاب‌های تاریخ ملل و نهل، آیین نگارش و تاریخ ادبیات معاصر اشاره کرد. این استاد توانا همچنین کتب نظیر ایران در زمان ساسانیان، تاریخ ادبیات ایران و تاریخ عمومی را ترجمه کرد. و 43 سال پیش در روزی 18 اردیبهشت ماه سال 1361 هجری شمسی، شهر هویزه در جنوب ایران، در سال سوم جنگ تحمیلی از اشغال ارتش بس عراق در جریان عملیات بزرگ بیت المقدس آزاد شد. هویزه یکی از نمادهای شجاعت و رزم جوانان نام‌آور ایرانی است. یکی از این نام‌آوران حسین علم الهداست که به همراه یارانش تا آخرین قطره خون برای جلوگیری از سقوط هویزه در ماه‌های ابتدایی جنگ تحمیلی مقاومت کردند. آزادی هویزه مقدمه برای فتح بزرگ یعنی آزادی خرمشهر بود. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 10 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 8 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکرار غریب خراسان را می شنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در گفتار این ساعت نیز به بررسی موضوع خانواده و ویژگی های آن از نگاه امام رضا علیه السلام میپردازیم. و اما درک و تفاهم پایدار در معنای واژه تفاهم آمده است، درک کردن و مقصود یکدیگر را فهمیدن. بنابراین اگر فرد بتواند جایگاه و منزلت فردی همسرش را به درستی بشناسد، از نیازهای او آگاهی یابد و مقصود او را از کلامش بفهمد، به درک و و تفاهم پایدار به همسرش رسیده است. در سیره عملی حضرت امام رضا علیه السلام از زبان یکی از یاران ایشان آمده است، هیچگاه ندیدم که ایشان در سخن بر کسی جفا ورزد و سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. زمانی که امام نسبت به همه مردم در شنیدن این سخنانشان و اجازه سخن گفتن به آنان و قطع نکردن کلامشان این گونه دقت نظر دارد، بدیهیست که در برخورد با خانواده نیز چنین رفتاری خواهد داشت. همان شخص میگوید چون سفره غذا گسترده میشد، همه افراد خانواده حتی دربان و مهتر را نیز به سر سفره خش می نشانید و آنان همراه امام غذا می خوردند. این ویژگی نیز می تواند شامل حال همه و به ویژه خانواده حضرتش گردد. با خانواده غذا خوردن دلالت بر درک موقعیت و نیاز خانواده به ارتباط مؤثر با پدر خانواده و رعایت وضعیت روحی و روانی اهل خانه دارد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که امام از تنها غذا خوردن به شدت باز داشته است. بدترین مردم کسی است که همیشه تنها غذا می خورد. این سخن رضوی فرمایش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بیان می آورد که فرمود بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گروهی بسیار برگرد آن نشینند. گفتنی است یکی از عوامل ایجاد تفاهم پایدار میان اعضای خانواده داشتن ظرفیت بالا در رویارویی با مخالفت ها و تعارضات است. آنانی که ظرفیت روحی کمتری دارند در مواجهه با مشکلات خود را میبازند و عقب مینشینند. با نگاه اجمالی به سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام شاهد عالی ترین ظرفیت ها حتی در مواجهه با دشمنانیم تا چه رسد با موقعیت دوستان و به ویژه خانواده. درباره منش آن حضرت گفتند خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت بگونه بود که حتی دشمنان خیش را شیفته و مجذوب خود ساخته بود. یکی دیگر از نشانه های درک و تفاهم پایدار همراهی حلم و علم با یکدیگر است. اگر این دو خصلت ملازم یکدیگر باشد، آدمی را در همه عرصه های زندگی و به ویژه حیات خانوادگی حفظ و یاری می کند. امام رضا علیه السلام در کلام نورانی این همراهی را چنین توصیف می فرمایند: از نشانه های فهم دینی حلم و علم است. یکی دیگر از ویژگی های موفقیت در زندگی همزبانی و هماندیشی است. در صورتی که افراد زبان یکدیگر را درک کنند، قادر به همفکری و هماندیشی خواهند بود و رسیدن به موفقیت امر دستیافتنی می نماید. در روایت دیگر به طور اشاره این شاخص موفقیت را در سیری عملی امام رضا علیه السلام می بینیم. مرحوم شیخ صدوق، شیخ حوری عاملی و دیگر بزرگان به سند خود از اباسلط هیروی نقل کردند که حضرت ابوالحسن امام علی ابن موسی رضا به تمام زبانها و لغات آشنا و مسلط بود و با مردم به زبان خودشان صحبت می‌فرمود و حتی در لهجه و تلفظ کلمات از آنان فصیح‌تر سخن می‌گفت و تعجب همه را برمی‌انگیخت. اباسلط گوید یکی از روزها با آن حضرت گفتم یا ابن رسول الله، شما چگونه به همه زبانها و لغات آشنایی دارید و اینچنین ساده مکالمه میکنید؟ امام فرمودند ای ابوسلط، من حجت و خلیفه خداوند متعالم و پروردگار حکیم، کسی را که میخواهد حجت و راهنمای بندگان خود قرار دهد و تمام زبانها و اصطلاحات آشنا و آگاه میسازد تا زبان افراد را بفهمد و با آنان سخن گوید و آنان بتوانند به راحتی با امام خیش سخن گویند.
خسته ای راه آمدم ماهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدن. بردن شام آمدم شام پناهم دیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه
بیگمان چون این آشنایه برگرفته از علم لدونی است و آنچه در بحث ما مهم می نماید توجه به همزبانی و هماندیشی برای برخورداری موفقیت آمیز با دیگران است. به طور منطقی زمانی که امام علیه السلام برای درک مقصود همه ملت ها و پیروان ادیان با زبان خودشان سخن می فرمود تا آنان نیز سخنان خود را به ایشان بگویند. چنین رابطه میان امام علیه السلام و خانواده اشان به مراتب در سطح عالی تر و موثرتر وجود دارد. همان گونه که هم زبانی زمینه و عامل هماندیشی هم اندیشی نیز می تواند خود زمینه ساز همدلی باشد. حکایت یونس ابن عبدالرحمن یکی از یاران امام علیه السلام که در معرض تهمت ها و رفتارهای نادرستی عده قرار گرفته بود و امام از او دلجویی فرمود و با آن همدلی کرد شاهد بر این سخن است. اگر مشارکت و همکاری را روش رفتاری بدانیم می توانیم آن را محصولی این نگریش خاص تلقی کنیم که انسان ها شرافتی ذاتی دارند و اشرف مخلوقاتند. بیگمان فردی که نگریش ارزشمند و خوشبینانه با مردم داشته باشد با نزدیکان، بستگان و خانوادهش نیز چنین رویش خواهد داشت و در نقطه مقابل زمانی که بینش حقیرانه و بدبینانه به انسان ها داشته باشد قادر به همکاری و مشارکت با آنان نخواهد بود. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام میبینیم که چگونه ارزش ذاتی انسان ها یکسان است و پاداش هر یک بسته به رفتار است که از او سر میزند. داستان شریک ساختن خدمتگزاران سیاه پوست بر سر سفره غذا نشان از این روحیه والای مهم دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرامی در این لحظه ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان گرامی گفتار ادبی و معنوی ادبستان که هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از مرکز پخش گفتارهای صدای خراسان در مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان می شود. خوشحال می شیم که ما را از طریق موج های این رادیو و همچنین فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik همراهی بفرمایید و این همراهیتان همچنان تا پایان این برنامه و برنامه های دیگر حفظ گردد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خب دوستان، بحث ما در چند برنامه گذشته ادبستان پیرامونی انعکاس سیمای نورانی پیامبر صلی الله علیه و سلم در آینه ادبیات پارسی بود. یکی از مسئله هایی که ذکر شد این بود که ادیبان و شاعران در آثار خود پیرامون توصیف پیامبر صلی الله علیه و سلم از شگردهای مختلف از جمله مثل‌ها استفاده کردند. برای مثال نجم‌الدین رازی از جمله عارفان مطرح ادب فارسی است که در آوردن تمثیل هنرمندی و مهارت خاص و ویژه دارد و در اثر معروف خود یعنی مرصاد العباد برای تفهیم حقیقت‌های عرفانی تمثیل‌های گوناگون و متنوع استفاده می‌کند. یکی از آنها تمثیل درخت است. در واقع به اعتقاد نجم الدین رازی عالم خلقت و آفرینش همانند درختی است که تخم و اساس آن درخت یعنی مبدا و منشأ وجود آن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است، زیرا نوری که سبب ایجاد این عالم هستی شده نور روح حضرت محمد یا عقل اول است که از ذات حق تعالی صادر شده است و میوه آن درخت یعنی خلاصه برگزیده و یا حد اعلای کمال در آفرینش و عالم خلقت نیز وجود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که مظهر ذات و صفات و افعال خداوند است و در جایهای دیگر بیان می کند که روح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مانند به وسیله آن قلم کلمات کتاب خلقت و آفرینش را می نگارد. به عبارت دیگر در بینش او روح حضرت محمد صلی الله علیه و سلم منشأ و مبدأ همه عالم‌ها و همه موجودات زمین است. شیخ محمود شبستری نیز در اثر خود این حقیقت عرفانی را به شیوه زیبا و شایسته بیان می‌کند، چنانی که او گوید: احد در میم احمد گشت ظاهر، ز احمد تا احد یک میم فرق است.
ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است. یقینا میم احمد میم مستی است، که سرمست از جمالش چشم هستی است. ز احمد هر دو عالم آبرو یافت، دمی خندید و هستی رنگ و بو یافت. اگر احمد نبود آدم کجا بود، خدا را آیه ای محکم کجا بود. چه می پرسند کین احمد کدام است، که ذکرش لذت شرب مدام است. همان احمد که آوازش بهار است، دلیل خلقت لیل و نهار است. همان احمد که فرزند خلیل است، قیام بت شکنها را دلیل است. همان احمد که ستار العجوبه است، دلیل راه و علام القیوبه است. همان احمد که جانش جام بهیه است، به دستش ذوالفقار امر نهیه است. همان احمد که ختم الانبیا شد، جناب کنت و کنزا مخفیا شد. همان اول که اینجا آخر آمد، همان باطن که بر ما ظاهر آمد. همان احمد که سرمستان سرمد، بخوانندش ابوالقاسم محمد. محمد میم و ها و میم و دال است، تدارک بخش عدل و اعتدال است. محمد رحمت للعالمین است، شرافت بخش صد روح الامین است. محمد پاک و شفاف و زلال است، که مرآت جمال ذوالجلال است.
برنامه ادبستان را با بخش کارشناسی ادامه می‌دهیم و از صحبت‌های دکتر محمد مرادی، استاد دانشگاه شیراز و کارشناس مسائل ادبیات، درباره جایگاه سیمای پیامبر در ادب پارسی مطالبی را جویا می‌شیم و می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد آفرینش هست، پاکش هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. ز شرح خود نبوت را نوی داد، خلق را در پناهش بیروی داد. در تاریخ ادبیات فارسی اگر ما بخواهم نگاه کنیم، حضرت رسول ویژه ترین شخصیت دینیست که از هزار و صد سال قبل تصاویر و تعابیری از سیمای ایشون در ادبیات فارسی نمون داشته. قدیمی‌ترین ابیاتی که در ادبیات فارسی به نام حضرت رسول اشاره شده برمیگرده به ترمیمی که در سال 251 هجری سرونده شده و در شعری که یکی از شاعران سفاری تقدیم پادشاه کرده، یعنی در ستایش یعقوب لیث سروده آمده است و اون شعری است از محمد بن مخلد سجزی. خب از بعد از این اشارت نخستین در این 1100 سال گونه‌های مختلفی مثل حماسه‌های دینی، معراج‌نامه‌ها، مبحث سروده‌ها، میلاد سروده‌ها، اشارات عرفانی و تلمیح‌های مکی و در کنار اون گونه‌های مختلف از ادبیات و شعر ظهور کرده که در هر یک حضرت رسول و جنبه‌های معنوی زندگیشون به نحوی ستوده شده است. خب در هند در 500-600 سال نخستین ادبیات فارسی شاید هیچ شخصیتی به اندازه حضرت رسول در ادبیات فارسی جلوه نداشتن و شاعران بزرگی مثل سنایی، عطار، خاقانی، مولوی، سعدی، از حسن غزنوی، جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی کسانی بودند که اشعار بسیار زیبا و تاثیرگذاری رو در ستایش رسول سرودن. من یک گزارشی بسیار خلاصه مطرح میکنم از دو سه سده نخستین و جایگاه حضرت رسول و تصاویری که از ایشون در ادبیات فارسی آمده است. در دوران غزنویان حضرت امیر علیه السلام و حضرت رسول شخصیت هایی هستند که بیش از بقیه افراد مذهبی در ادبیات فارسی نمود دارند، چه به صورت تلمیحی و چه به صورت ستایشی. اگر شاعران دوران سامانی رو ما بخوایم نام ببریم، چون اشعار زیادی ما از دوران سامانی در دسترسمون نیست، رودکی اشاراتی رو داره به نام حضرت رسول، اما بیش از اون کسایی از کسانی است که در میدبد کفه ترازو حضرت رسول و حضرت امیر رو ستوده. آن نبی و از انبیا کس نی به علم اون نزیر بودیم، ولی و از اولیا کس نی به فضل اون قلیمان. چراغ عالم آمد و از همه عالم بدی، این امام امت آمد و از همه امت گزین، که در اون شعر مشهوری که سروده بارها و حضرت رسول و صدایشون حضرت اشاره کرده. از دیگر شاعران و دوره سامانی ما در مقدمه شاهنامه فردوسی هم ابیات متعددی رو داریم درباره پیامبر و مشهورترینش هم ابیاتی که گفته میشه به گفتار پیغمبر از راه جون تن از تیرگی ها به این خواب شد که من شهر علمم علیم در است، که بعد صدایش حضرت امیر مطرح میشه. در خلال داستان انوشیروان روایت هایی درباره حضرت رسول در شاهنامه ما میبینیم، یا در مقدمه دانشنامه حکیم میسری درودش بر محمد صد هزاران کسان گربه همه فرخنده یاران. این باز یه بخشی از اون ستایش های نخستی نیست که در دوران سامانی وجود داره و درباره حضرت رسول مطرح شده. در کل در قرن چهارم بیشتر در ادبیات فارسی به سیرت، علم و دانش و فضل حضرت رسول و دیگر انبیا اشاره شده و نام‌هایی مثل پیامبر، محمد صلی الله، مصطفی و نبی بیش از بقیه نام‌ها در ادبیات فارسی دیده میشه. در دوران غزنویان با توجه به سیاست مذهبی که غزنویان دارن، نام حضرت رسول در اشعار نمود بسیار مؤثرتری پیدا میکنه و تقریبا ما شاعری رو نداریم در کل دوران غزنویان اول که ابیاتی رو در صدایش حضرت رسول یا اشاره به بزرگی‌های حضرت نداشته باشه. اما یکی از مشهورترین شعرهایی که در این دوره سروده شده در منظومه ایوبی است و در مقدمه اون، چون این منظومه تصاویر و تعابیر متعدد تاریخی و غیر تاریخی درباره حضرت رسول آمده. گر از خاک رهبر نگیری سرم، رهبر مصطفی را شفیع آورم. سلام و منن آن منها که میعلا روزت مصطفی هاشم شفیع امم، خاتم انبیا سفکر رسالت مه اسیا کلید در گنج رب جلیل امام خدا در درج خلیل الاخر. که توصیف بسیار زیبایی از زیباترین توصیفهای مقدمه منظومه در ادبیات فارسی است که ایوبی در منظومه خودش برای حضرت رسول آورده. در کنار ایوبی ما در این دوره شاعران دیگه هم داریم که در اشعار و سروده هاشون تصاویر و اشاراتی به حضرت رسول دیده میشه، منوچهری، فرخی، ارسلی و بقیه شاعران این دوره. حتی در اشعار منصوب به اهل عرفان هم ما ابیات متعددی رو در صدایش حضرت رسول میبینیم. اما هرچی که سمت دوره سلجوقی و قرن‌های 5 و 6 نزدیک میشیم، بسامد اشعار در صدایش پیامبر بیشتر میشه، به طوری که ما چند شعر شاخص رو میبینیم که در دوران سلجوقی ظهور میکنن و ابیات رو در صدای پیامبر سنن، یکی فخرالدین اسد گرگانی است و دیگری سنایی، هرچند در کنار اونها ناصر خسرو هم ابیات متعددی رو در صدای حضرت رسول سروده. ناصر خسرو بیشتر از زاویه شکایت و بیان مشکلاتی که در جامعه اسلامی وجود داره با حضرت رسول صحبت میکنه، امت از داشون نبینی و چه سانندهی رسول در این چیلی با این دلیف. اما سنایی و فخرالدین اسد گرگانی بیشتر از زاویه ستایش پیامبر نگریستن و ابیاتی گفتن میتونه سرآغاز شکل گرفتن یک شیوه جدید در تعریف و در ستودن پیامبر باشه. فخرالدین اسد در مقدمه منظومه عاشقانه خودش که قطعاً تأثیری بر نظامی و جریان‌های معراج سرایی و ستایش سرایی پیامبر داشته، از دوران مبعث آغاز میکنه، کنون میگم سناهای پیامبر که ما را سوی یزدان از رهبر چو گمراهی زهی پیسر برآور، شب بیدانشی ساید به گستر بیامندی و دام کف بنها همه گیتی به دام اندر افتاد. حالا مقدمات برای ظهور پیامبر فراهم میشه. چراغ دین ابوالقاسم محمد رسول خاتم و یاسین و احمد، به پاکی سید فرزند آدم، به نیکی رهنمای خلق عالم، که بعد در ادامه توصیف خودش رو به نیکویی درباره پیامبر مطرح میکنه. در کنار فخرالدین گفتم ناصر خسرو ابیات و اشعار متعددی در ستایش پیامبر داره و سعی کرده از نام پیامبر در ردیف شعراش استفاده کنه که یک فضای متفاوتی رو شکل گرفته. گزینم قرآن است و دین محمد، همین بود از این را گزین محمد، یقینم که من هر دوان را ببرزم، یقینم شود چون یقین محمد، کلید بهشت و دلیل نعیمم، حصار از این چیز دین محمد. که در یک قصیده طولانی با ردیف محمد صلی الله علیه و آله و سلم ستایش های شاعرانه خودش رو نثار حضرت رسول میکنه. اما اگر بخوایم در این گزار کوتاه خلاصه کنیم بحثمون رو، اولین کسی که تونسته یک فضای جدید و یک تشخص ویژه به صدای حضرت رسول در ادبیات فارسی ببخشه قطعاً سنایی غزنوی است، که چه در حدیقه و چه در قصایدش ابیات متعدد رو ایشون با موضوع معراج، فضیلت حضرت رسول، ستایش حضرت رسول سرودن، که من در پایان بحث خودم با ارجاع دادن شما عزیزان به این اشعار چند بیتی رو تقدیم میکنم از زبان سنایی به حضرت رسول. ای سنایی گر همی جویی ز لطف حق سنا، عقل را قربان کنند در بارگاه مصطفی. ممنونم از توجه شما، همه شما رو خدا میسپارم و از همه التماس دعا کنم.
یاران همراه، با درود بر روان پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم، بخش دیگر از سلسله برنامه ادبستان را در همینجا به پایان میبریم. خداوند نگهدارتان.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی با سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقصا، در دست جامعه جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیام رهبر انقلاب اسلامی به همایش 100مین سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم. امضای سند مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان. و حمله نظامی هند به پاکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر انقلاب اسلامی در پیام به همایش 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم تأکید کردند. مهمترین وظیفه حوزه بلاغ مبین است که از برترین مصادیق آن ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدن نوین اسلامی و تبیین و ترویج و فرهنگ سازی آن در جامعه است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به همایش بین المللی 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم، ضمن تبیید عناصر و کارکردهای گوناگون حوزه با بیان الزامات تحقق یک حوزه پیشرو و سرآمد که نوآور، بالنده، بروز، پاسخگوی مسائل نوپدید، مهذب، دارای روحیه پیشرفت و مجاهدت و هویت انقلابی و همچنین مستعده برای طراحی نظامات اداری جامعه است پرداختند و تأکید کردند. مهمترین وظیفه حوزه بلاغ مبین است که از برترین مصادیق آن ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدن نوین اسلامی و تبیین و ترویج و فرهنگ سازی آن در جامعه است. افزایش امنیت هوایی و رادار بومی زاگراس، مدیر عامل شرکت فرودگاه و نوبری هوایی گفت رادار بومی پیشرفته زاگراس که به همت متخصصان ایرانی ساخته و در فرودگاه آبادان نصب شده است، آماده بهره برداری است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رادار بومی زاگرس یک قدم بزرگ برای امنیت آسمان ایران. برای نخستین بار با همت متخصصان ایرانی، رادار ثانویه بومی زاگرس با مشارکت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و ساخته شده.
ما اولین راداری رو توی کشور داریم، بهره برداری می‌خوایم بکنیم که تمام 0 تا 100 اون توسط متخصصان داخلی طراحی شده و ساخته شده و نگهداری اونم باز توسط متخصصان داخلی قراره که نگهداری.
این رادار پیشرفته مجهز به سیستم نظارتی رادار پروازی است که اطلاعات کاملتری نسبت به سایر رادارها به مرکز کنترل فضای کشور ارسال میکنه.
یکی از این رادارها رادار ثانویه یا اصطلاحاً اصطلاح خارجیش MSSR که اطلاعات که از هواپیما دریافت میکنه رو بر اساس یه پروتکلی به اتوماسیون اصلی ما در مرکز کنترل فضای کشور ارسال میکنه که
شاخصه مدعس اون هست که علاوه بر موقعیت هواپیما، ارتفاع هواپیما، نوع و تایپ هواپیما و خدمت شما عرض کنم مسیر و مقصد هواپیما رو هم مشخص میکنه.
هزینه ساخت این رادار بومی در مقایسه با خرید نوع خارجی اون حدوداً 1/3 بوده و مراحل ساخت و طراحی اون در مدت زمان کمتر از 6 ماه به اتمام رسیده.
نزدیک به 3.5 میلیون یورو قیمتشون هست که با خیلی عدد پایین تر از این توسط دانشگاه صنعتی اصفهان برای ما تولید شده و ساخته شده و بهره برداری، یعنی مقدار سیو یا اون مقدار صرفه‌جویی ارزی بالایی انجام شده.
رادار زاگرس پس از انجام مراحل آزمایشی در فرودگاه آبادان نصب و آماده بهره برداری.
این رادار ملی قابلیت پوشش دهی به پروازهای داخلی و عبوری غیر نظامی به شعاع بیش از 450 کیلومتر داره و نقشی کلیدی در شبکه راداری جنوب غرب کشور ایفا میکنه. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
سند همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان امضا شد. در 77 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، بازرگانی، فنی، علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان که روز سه‌شنبه در شیراز مرکز استان فارس در جنوب ایران برگزار شد، تفاهم نامه همکاری دو کشور با امضای عباس علی آبادی وزیر نیرو و ایران و دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان رسید. در این نشست 5 سند تفاهم شامل سند کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان، تفاهم نامه همکاری سازمان ملی استاندار ایران و آژانس استانداری تاجیکستان، همکاری شرکت فاراب و وزارت انرژتیک و ذخیره آبی تاجیکستان، همکاری ساتراب، فرمت گذاری پارسیان با انجمن ملی مزارع ماهی جمهوری تاجیکستان و همکاری سازمان سرمایه گذاری ایران با اینستیتوت تاجیکستان به امضا رسید. با گزارش پارس‌توده به نقل از خبرگزاری ایسنا، عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران در این مراسم با بیان مهمترین بخش های یادداشت تفاهم‌نامه همکاری ایران و تاجیکستان تأکید کرد. در یادداشت همکاری دو کشور که با هدف رشد روابط تجاری در حوزه خدمات فنی، مهندسی و کالا به امضا رسید، برای حمایت از تجار و فعالان تجاری و اقتصادی ایران و تاجیکستان محور تعیین شده است که در گسترش و تقویت همکاری های بین دو کشور بسیار مهم است. دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان نیز با بیان اینکه موضوع سند همکاری در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، تجاری مشترک بین ایران و تاجیکستان است گفت، همزمان با این اجلاس کارشناسان، متخصصان و مسئولان هر دو کشور جلسات مشترک برگزار کردند تا همکاری مشترک شناسایی و اجرایی شود. بدخشان سرزمین زیبایی ها. ولایت بدخشان افغانستان در فرهنگ، آداب و تاریخ فارسی جایگاه ویژه‌ای دارد. این سرزمین با مردمان مهمان نواز دارای زیبایی های منحصر به فردی است. لعل لاجورد یا یاقوت این دیار شهرت جهانی دارد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از افغانستان.
برخی از ولایات افغانستان در تاریخ و تمدن فارسی جایگاه ویژه‌ای دارند. بدخشان از دور افتاده ترین ولایت این کشور یکی از آنهاست. سرزمینی که با لعل و لاجوردش شهرت جهانی دارد.
جا مدن بدخشان است و طول مدت های سال است که در اینجا سنگهای لاجورد استخراج میشه و کشورهای خارج انتقال میشه.
رودخانه کوکچه از میان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان عبور میکند. بیشتر مردم بدخشان تاجیک تبار هستند.
مردم بدخشان یک مردم با فرهنگ دیگر، مردم مهمان نواز هستند و اکثرا با مهمان نوازی مشهور هستند.
استاد کاکل را در بازار فیض‌آباد میبینم که در حال تهیه ظرف شورچای است. اگر روزی مهمان مردم بدخشان شدید، قطعاً با نوشیدنی شورچایی که ترکیبی از چای، شیر و نمک است، از شما پذیرایی خواهند کرد.
هر کس که آرزو میشه در خونه یک دونه از این خریده میبره.
چیکار میکنن
اینا رو؟ میره با شورچای سیب، کلچه ها را جور میکنن، سیب نونای کلان کلان در محل زهی شورچای میبرن. دیگه میره شورچای است دیگه.
نمیشود بدخشان رفت و زیبایی های این ولایت چشم پوشی کرد. از مناظر طبیعی گرفته تا دره های عمیق، رودخانه های خروشان و آبشارهای مرتفع.
یکی از زیبایی های اینجا آبشار وردوج می باشد که گردشگران خیلی زیادی داره. زمانی که قبرن ها جنگ بود نمیتونستم اینجا بیام.
مسئولان بدخشان میگویند سعی دارند این ولایت را بیشتر معرفی کنند.
برنامه های خوبتر و بهتری ما در جهت رشد صنعت گردشگری که فعلا در جهان یکی از منبع عایداتی به کشورها به حساب می رود، دولت افغانستان هم در این موارد بسیار توجه خاصی دارد.
با این حال بدخشان هنوز یکی از نقاط محروم افغانستان است. پیرمردی را می بینند که در دره‌ای در یک آسیاب آبی گندم آرد می کند.
سنگ آسیابتون خیلی بزرگه، قدرتش زیاده، درسته؟ کاربار چطوره؟
کاربار خوب از دیگه شکر.
همیشه آرد هست؟
بله هست.
گندم هست که آرد بشه؟
گندم هست بله.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان با سه کشور چین، تاجیکستان و پاکستان مرز مشترک دارد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان افغانستان.
تأکید رئیسان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه بر اراده مشترک دو کشور برای اجرای توافقنامه جامعه همکاری، رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری فدراسیون روسیه با مرور مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی بر عزم مشترک برای تعمیق همکاری های راه برده و اجرای کامل توافقنامه جامعه همکاری میان دو کشور تأکید کردند. و گزارش پارس داده به نقل از پایگاه اطلاع رسانه ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، روز سه شنبه در گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی را مورد تبادل نظر قرار دادند. رئیسان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با ابراز خرسندی از سطح ممتاز سازنده و دوستانه مناسبات میان دو کشور، روند پیشرفت همکاری ها و طرح‌های مشترک به ویژه در حوزه های پولی و بانکی، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و انرژتیکا را مثبت ارزیابی کردند. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین امضای موافقتنامه همکاری جامعه راهبردی میان ایران و روسیه را نشانه روشن از عمق روابط تهران و مسکو و نقطه عطف در تحکیم همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دانستند و بر عزم و اراده مسئولان عالی رتبه دو کشور برای اجرای کامل این توافقنامه تأکید کردند. حمله نظامی هند به پاکستان. نیروهای مسلح هند 15 روز پس از حمله تروریستی پهلگام بامداد امروز به 9 مکان در پاکستان حمله کردند. وزارت دفاع هند اعلان کرد که در این عملیات که به مدت 25 دقیقه رخ داد، زیرساخت‌های تروریست‌ها مورد حمله قرار گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
15 روز پس از حمله تروریستی پهلگام در کشمیر هند که به کشته شدن 25 شهروند هندی و یک نپالی منجر شد، نیروهای مسلح هند سحرگاه امروز به 9 مکان حمله کردند.
رات 1:05 سے 1:30 کے بیچ،
شب از ساعت 1:05 تا 1:30 نیروهای مسلح عملیات سیندور را انجام دادند. این عملیات به منظور اجرای عدالت برای خانواده قربانیان و شهروندان بیگناه در حمله تروریستی پهلگام انجام شد. در این حملات 9 اردوگاه تروریستی مورد هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع هند اعلام کرد این عملیات به طور متمرکز، سنجیده و غیر تصاعدی انجام شد و هیچ یک از تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است. طبق اعلام این وزارتخانه، 9 مکان مورد حمله در این عملیات زیرساخت‌های تروریستی در پاکستان بودند که به عنوان مراکز برنامه‌ریزی، هدایت و حملات تروریستی علیه هند شناسایی شده بودند.
بھارت نے اس طرح کی سیما پر حملوں کا جواب دینے،
هند علیه تروریسم فرامرزی و برای جلوگیری از گسترش آن از حق خود استفاده کرد. این عملیات دقیق و غیر تنیزا برای نابود کردن زیرساخت‌های تروریست‌ها بود.
در داخل هند نیز وزارت کشور امروز تمرینات دفاع مدنی یا رزمایش مقابله با حوادث را در 244 منطقه هند برگزار می کند تا آمادگی مردم را در برابر حملات احتمالی افزایش دهند. پس از عملیات سحرگاه امروز تیراندازی هایی در خط کنترل مرزی رخ داد که در پی آن تا کنون 10 غیر نظامی هندی کشته و حدود 30 نفر نیز زخمی شدند. تحلیل ها نشان می داد احتمال اینکه نبرد دو طرف در چارچوب دشمنی مدیریت شده باقی بماند بیشتر از آغاز یک جنگ گسترده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دیدار سرد ترامپ با نخست وزیر کانادا. ترامپ در دیدار با نخست وزیر کانادا باز هم بر الحاق کانادا به آمریکا تأکید کرد که با پاسخ این ملک فروشی نیست و هرگز فروش نخواهد بود روبرو شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
یک دیدار پرحاشیه دیگر ترامپ با یک متحد دیگر در کاخ سفید، این بار با نخست وزیر کانادا. ترامپ در حضور کارنی باز ادعای مالکیت کانادا را تکرار و اعلام کرد که کانادا باید ایالت 51 آمریکا شود و البته با واکنش تند نخست وزیر کانادا روبرو شد.
من حس میکنم این برای کانادا و مردمش خیلی بهتره و از مزایای زیادی برخوردار خواهند شد.
بعضی جاها هیچ وقت فروشی نیستن، مثلا همین جا که ما الان نشستیم یا کاخ باکینگهام. از نظر مردم کانادا هم به عنوان مالکان آن این ملک فروشی نیست و هرگز فروشی نخواهد بود.
هیچ وقت نگید هرگز، هرگز نگید هرگز. با گذشت زمان خواهیم دید که چه اتفاقی میفته.
رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر کانادا گفت که قصد ندارد از تصمیم قبلیش برای افزایش تعرفه کالاهای کانادایی عقب نشینی کند.
در مبارزات انتخاباتی نخست وزیر کانادا از خیانت آمریکا صحبت کرد. اگر کانادا تصمیم بگیره دیگه از آمریکا خرید نکنه چه واکنشی خواهید داشت؟
ما تجارت و واردات زیادی از کانادا نداریم. ما محصولات عالی میفروشیم که بقیه اونها رو ندارن. از جمله تجهیزات نظامی که کانادا از ما میخره. کانادا بیشتر از آمریکا به تجارت با ما نیاز داره.
بخش دیگری از صحبت‌های ترامپ در این دیدار که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اعلام توقف حملات آمریکا به یمن بود.
درباره توافق با حوثی‌ها میتونید بیشتر توضیح بدید؟ شما اینو از کجا شنیدید؟
مهم نیست. مهم اینه که از یک منبع خیلی خیلی خوبه.
تلویزیون CNN آمریکا اعلام کرد اگرچه تنش در دیدار ترامپ با کارنی به اندازه تنش در دیدارش با زلنسکی نرسید، اما هرگز مانند دیدار سران دو کشور متحد و همسایه دوستانه نبود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزش همراه ما باشد. بودجه کمیته ملی المپیک برای فدراسیون ها بودجه 304 میلیارد تومانی با عنوان مبلغ حمایت از طرف کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها اعلان شد. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
بودجه حمایتی کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها مشخص شد.
تصویب بودجه 304 میلیارد تومانی کمک به فدراسیون های ورزشی بود که بر اساس شاخص‌های جدیدی که کمیته المپیک در نظر گرفته توزیع شد و تقسیم اعتبار شد.
البته این 304 میلیارد تومان نسبت به سال قبل چندان زیاد نشده.
کمیته ملی المپیک با تصویب بودجه امسال فدراسیون‌های ورزشی بیشترین اعتبارات رو به فدراسیون کشتی اختصاص داده.
بودجه کمیته بر اساس رویدادهای پیشرو به فدراسیون‌ها تعلق می‌گیره.
سه رویدادی که امسال داریم، بازی آسیای جوانان، بازی‌های کشورهای اسلامی و همچنین المپیک زمستانی.
این نکته رو هم اضافه کنیم که بودجه وزارت ورزش در سال جدید جدا از کمیته ملی المپیک برای فدراسیون‌ها حدوداً 20000 میلیارد تومانه.
این پول جدا از پولیه که ما برای فدراسیون‌ها در اعزام‌ها هزینه می‌کنیم و اون در در واقع مبالغ جدایی هست و همچنین خدمات دیگری که به صورت غیر نقدی داره به فدراسیون ها داده میشه.
مدال‌آوری، فرایند اعزام و اردوها شاخص‌های اصلی تعیین بودجه فدراسیون های ورزشی در نظر گرفته شده. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران، یکی از سیاست‌های اساسی و دائمی که قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی دنبال کرده‌اند، برنامه‌های ایران ستیزانه بوده است که علی‌رغم تلاش‌های آنها هیچگاه به مقصد اصلی خود نرسیده است. همکاری‌ها و ارتباطات گسترده بسیاری از کشورهای جهان با جمهوری اسلامی ایران، حتی موضع‌گیری‌ها در قبال سیاست های ضد ایرانی قدرت های غربی از جمله دلیل های روشن این موضوع است. یکی از مناطقی که در ارتباط با موضوع ذکر شده همواره مورد بحث بوده است آفریقا می باشد که قدرت های غربی تلاش کرده اند از گسترش ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای این قاره یا قطعه جلوگیری کنند یا حداقل در این مسیر سنگ اندازی های انجام داده اند. موضوع و مسئله که در نشست‌های اخیر میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و آفریقا بارها پیرامون آن تأکید شده است. از جمله در سومین همایش همکاری اقتصادی ایران و آفریقا که اخیراً در تهران برگزار شد، سایه سنگین سیاست‌های ایران ستیزانه و آفریقا گریزانی کشورهای غربی بر بسیاری از مناسبات بین‌المللی میان ایران و آفریقا تأثیرگذار عنوان شده است. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، در این زمینه با تاکید بر این که ایران حراسی و آفریقا گریزی دو چالش مهم برای توسعه رابطه ایران و آفریقا است که از سوی کشورهای غربی به آن دامن زده می شود، گفت راهبرد توسعه رابطه و همکاری های صمیمانه و سطح های عالی و در همه بخش ها با کشورهای آفریقایی در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. آقای عارف با بیان این که غرب با هدف مشخص ایران حراسی را تبلیغ می کنند و تلاش می کنند با طرح مسائل دروغین چهره غیر واقعی از ایران در جهان ترسیم کنند و گفت با افزایش رابطه های میان ایران و بسیاری از کشورهای آفریقا می توان تهدیدهای غیر منطقی که در ادامه ایران حراسی توسط کشورهای غربی ایجاد شده را رفع کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به اینکه کشورهای غربی آفریقا را نیز با نگاهی حیات خلوت غرب می‌بینند که همیشه باید در اختیار آنان باشد و از منابع این قاره با اصول حکم فرمایانه استفاده کنند، گفت با توسعه رابطه ها باید این راهبرد غیر اخلاقی و غیر انسانی را بی‌اثر کنیم. سومین همایش همکاری اقتصادی ایران و آفریقا در حالی برگزار شد که در سالهای اخیر قاره آفریقا با یکی از کانونهای واقعی توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی گیاپولیتیکی جهان تبدیل شده است. این قاره با جمعیت یا اهالی زیاد، منبع‌های طبیعی و معدنی بسیار مرغوب مثل الماس، طلا، فلزات کمیاب، محصولاتی چون قهوه و کاکائو و همچنین صنعت نفت و گاز طی سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته و آنها می کوشند تا رابطه های خود را با کشورهای این قاره گسترش دهند. این در حالی است که در بسیاری موردها نیز آمریکا و غرب با گسترش سیاست آفریقا گریزی مشکلات کشورهای این قاره را پررنگ کرده و آنها را کشورهای ضعیف و غیر متمدن جلوه دهند، چنانکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز بارها در سخنان خود
از این سیاست پیروی کرده و سعی در تحقیر افریقا و گسترش سیاست افریقا گریزی کرده است. از سوی دیگر کشورهای غربی سالهاست که سیاست ایران ستیزی را نیز در راستای منفعت‌های خود ترویج کرده و تلاش می‌کنند با نمایش چهره مخدوش و ناروا از ایران کشورهای مختلف به ویژه کشورهای آفریقایی را از تعامل سازنده با تهران باز دارند. تبلیغات رسانه‌ای وارونه نشان دادن حقیقت‌ها و ترغیب و تشویق تصویر یک ایران بی ثبات بخشی از این پازل یا چهارچوبه سیاسی پیچیده است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت فزاینده قاره افریقا تلاش میکند که پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را با کشورهای این قاره تقویت کند که برگزاری سومین همایش همکاری های اقتصادی ایران و افریقا گامی در این جهت است. دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نیز با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های بالای قاره افریقا گفت ایران آمادگی دارد در همه دستاوردهای خود با افریقا شریک شود و همکاری ها را در همه زمینه ها توسعه و گسترش دهد. اکنون ایران در تلاش است با درک درست شرایط کنونی رابطه های خود را با کشورهای آفریقایی به سطح های رابردی برساند. در واقع ایران و آفریقا با گسترش همکاری های متقابل می توانند شرایط را در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهبود بخشند. در این زمینه ایران با صدور خدمات فنی و مهندسی، ساخت زیرساخت های حیاتی چون نیروگاه، پالایشگاه، سد یا آبانبار، جاده و سیستم های مخابراتی نقش کلیدی در توسعه کشورهای آفریقایی ایفا کند. از سوی دیگر واردات مواد اولیه کمیاب، انرژی و محصولات کشاورزی با کیفیت یا با صفت از کشورهای آفریقایی می تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای اقتصادی ایران باشد، ضمن اینکه این تعامل دو سویه نوی موازنی قدرت در برابر سیاست‌های انحصار طلبانه غرب را برقرار خواهد کرد. همچنین ایران و آفریقا دارای اشتراکات تمدنی و فرهنگی عمیقی هستند که در زمینه گفتگوهای دینی و فرهنگی می تواند به تقویت دیپلماسی نرم منجر شود. حضور مسلمانان در بسیاری از کشورهای آفریقایی زمینه طبیعی برای همکاری های دینی و فرهنگی با ایران فراهم می سازد. دانشگاه ها، مرکز های علمی و نهادهای فرهنگی ایران می توانند با دادن کوات یا بورسیه، اعزام استادان و تبادل علمی در تربیت نخبگان آینده افریقا نقش آفرین باشند. همچنین تقویت موضع‌های مشترک در نهادهای بین‌المللی نیز می‌تواند یکی از محورهای مهم همکاری‌های سیاسی بین دو طرف باشد. ایران و کشورهای آفریقایی می‌توانند در جامعه‌های چون سازمان ملل متحد، جنبش و بلاک‌ها همراه نشونده یا عدم تعهد و سازمان همکاری اسلامی با در پیش گرفتن موضع‌های همسو در برابر موضوعات چون استعمار نوین، تحریم‌های یکجانبه، مداخلات خارجی و حقوق بشر صدای واحد و یگانه را نمایندگی کنند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. پیام رهبر انقلاب اسلامی به همایش 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم، امضای سند مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان و حمله نظامی هند به پاکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
خب همراهانی گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
شد به باران عطر یاس و بنفش گوید آمد بهاران، بازار خموشم در سینه می خروشم، شاید که عطر یادت باز آورد به هوشم، با برگ گل نام تو می نویسم، باران شوید سار خیس خیسم، با برگ گل نام تو می نویسم، باران شوید رخ سار خیس خیسم. شکستم با تو به خود رسیدم، شد باورم که هستم بر جان با جان